درس خارج اصول جلسه 12 یک شنبه 16/07/91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداها، عجل الله تعالى فرجه الشريف. حاصل فرمایش محقق شهید صدر حسب آنچه دیروز عرض کردیم این هست که اگر قائل شدیم اینکه دلیل حجیت سند جداست از دلیل حجیت ظهور، اگر قائل به این مسئله شدیم در مواردی که ظنی و سند و دلاله هستن خبرین متعارضین، مرکز تعارض ظهورها نه سندها. سندها تعارضی ندارن، دلیل حجیت سند این روایت رو میگیره و دلیل حجیت سند اون روایت رو میگیره، با هم اینا تفاوتی ندارن تا تعارض داشته باشه. بله، ظهور این کلام و ظهور اون کلام اینا تعارض دارن، قهرن دلیل حجیت ظهورها تعارض میکنن نه دلیل حجیت سندها. و این قول که دلیل حجیت سندها باید تعارض کنن، چون چه فایده داره که تعبد به صدور این کلام بشود، کلامی که ظهورش حجت نیست و درگیری داره، یا تعبد به ظهور اون کلام بشود، این لغوه. به خاطر اینکه محصلی نداره، ظهورها فرض متعارضن و جمع دلالی هم نداره. جواب اینه که در این صورت لغو نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیل حجیت صدور این روایت موجب میشه ما جامع بین معنیین، اون معنای ظاهری که معارضه میکنه با اون معنای ظاهر و معنای غیر ظاهر، جامعش رو بگیم ثابت میشه، در اون طرف هم بگیم جامع ثابت میشه و کفا لهو فائده، یه لفظ نیست. این طرف جامع ثابت میشه، اون طرف هم جامع ثابت میشه، بعد این جامع رو متعین میکنیم در اون احتمال غیر ظاهر هر کدام. وقتی جامع ثابت شد، خب فرق اینه که حالا دلیل حجیت میگه این کلام مطابق با واقعه، اونم میگه این کلام مطابق با واقعه است. بخواد هر دو مطابق با واقع باشد، این لا یمکن الا به این که اون معنای معول مخصوص باشه، اون معنای مشترک مخصوص باشه. در اون مثالی که ایشون می‌زدن که این دلالت بر وجوب و ظهور در وجوب داره، استحباب هم احتمال بوده، این یکی ظهور در اباحه داره، اباحه به معنی الاخر، و استحباب هم درش احتمال داره. خب اگر اینو بر وجوبش هم باطن بکنیم، اونو بر اباحه، این که مطابق با واقع نخواهد شد، اون واقع یکی از این دو تا علل خارجه باید باشه و تناقض داره. ولی اگر هر دو بگیم استحباب مقصوده، این چرا؟ پس نتیجه این میشه که در این موارد قائل میشیم به این که استحباب ثابت است. بله، یه جایی ممکنه نباید اونجا که نیست خلافه، مثلا فرض کنید دوران هم بین متباینین بالمره، اگه یه جامعی بالاخره استفاده بشه، مثل این که یه فایدهی بشونیم بکنیم تصور کنیم، ولو حالا اینجا گفتیم استحباب، در یک جای دیگری این که همین مطلب که شارع راجع به این مطلب رها نکرده بود، یه تشریعی داره یا مطلب خود نه از راه این خبر نمیدونست که مطلب چه دلیل ما میدونیم تشاید بعض چیزا رو واگذار کرده به خلق لولا و عدلهی که میگه شارع از کجا ما میگیم؟ ما از همین دلیل ها میگیم شارع فعلا دلیلی نداریم، از همین دلیل هاست که داریم میگیم شارع رها نکرده یه تشریعی داره. خب این کلام شهید صدر قدس سر رو که پس نتیجه این شد علت تقدیر ثانی مرکز تعارض عدله یدیت ظهوره نه سنده این به این بیانی که ذکر فرمیده. خب در اینجا یک مناقشه ای که ممکن است بشود اینه که دلیل بله بهران عمل به خبرین بله ولی نه به اون معنای که اون قائل به اون قاعده میگوید. خب اینجا اشکالی که ممکن است بشود اینه که دلیل حجیت ظهور اینکه گفتی عبارت ایشون این بود کان مقتضا صدق کل من الراویین و مطابقت کلامه مال الواقع ثبوت الاستحباب لا محاله. در اون مثال فرضیه که این صادقه و حرفش مطابق با واقعه، این صادقه حرفش مطابق با واقعه، نتیجه این اینه که در این مثال اون جامعه که استحباب باشه، نتیجه این است که اون استحباب ثابت است، یعنی اون جامعه در ضمن استحبابه، اون جامعه در ضمن، چون اگه جامعه در اینجا در یعنی در ضمن این دوتا باشه که ممکن نیست، پس حتما در ضمن استحباب این ثابت میشه. اشکال اینه که اگر کلام اینجور معنا کنیم که تو به حال معنا میکردیم، اشکال اینه که مقتضای صدق این راوی که داره میگه امام قال کذا این نیستش که محتوا درسته، چون محتوا که کار به این نداره، فرض اینه که دلیل حجیت ظهور غیر دلیل حجیت صدوره. این صدق العادل میگه این که داره میگه امام صادق علیه السلام این الفاظ را، این کیف مسموع از دهان مبارکش خارج شده، این رو قبول کن همین. اما دیگه مفاد این چیه، این واژه ها که معناش چیه، اون کار به این نداره، اون تازه یه راه دیگه باید بریم به دست بیاریم، از تبادر به دست بیاریم، از حجیت قول لغوی به دست بیاریم، این که معنای این واژه ها چیه. بعد رو هم رفته این واژه ها کنار هم که قرار گرفت یه جمله تشکیل شد، مفاد نهایی چی میشه، باز اونم باید از تاریخ به دست بیاریم. سند اینا رو نمیگه، سند یه لفظ صادر شد. بله خب صدق لفظ این که این لفظ صادر شده، صادر شده و اونجا بگوید اون لفظ صادر شده، چه ارتباطی پیدا میکنه به این که بگیم ما به اشتراک باید بنا بگذاریم و الا نمیشه حرفش صادر باشه؟ بله اگر معنای نبارد این بود که مفاد این کلام مطابق با واقع است، مفاد این کلام هم مطابق با واقع است، این نتیجه این میشد که راهی نیست جز این که مفاد این استحباب باشه، مفاد اونم استحباب باشه، چون اون ما به اشتراکا نمیشه مطابق با واقع باشه، تضاد داره، تناقض داره. این بخوایم فرض کنیم مطابق با واقع است، او بخوایم فرض کنیم مطابق با واقع است، لا یمکن الا به این که مراد در این استحباب باشه، اونم مراد استحباب باشه. اما عدله و حجیت سند که اینو نمیگه، که نمیگه مفاد این مطابق با واقع است، چون بنا شد که عدله و حجیت سند کاری به دلالت نداشته باشه در این فرض، در این تقدیر. او فقط بگوید بگو این الفاظ صادر شده، این حرفا رو امام صادق فرموده، این ما قالشه، اما ما ارادشو کار نداره. خب بله این دلیل حجیت سند به این تقریبی که بیان شد نمیتونه این مطلب رو دلالت کنه. درسته اون استبعاد تغییر هم چون اگه احتمال تغییر رو در کار دادیم خب صادر شده، این مفاد هم از امام اراده جدیه فرموده از این کلام، اما نه بیان بران بیان واقع. مگر اینکه عبارت ایشون رو اینطور معنا بکنیم، بگیم مقصود ایشون همون قرینه حکمتی است که قبلا میگفتیم در کلام شیخ، قرینه حکمت. بگیم که خب اونجا میگفتیم اگر که دو تا روایت متعارض داشته باشیم قطع به سنداش داریم، این مقطوع الصدوره اونم مقطوع الصدوره، قطع داریم هر دو رو مشاره گفته فرموده. از اون طرف ظهور حالش دلالت میکنه بر این که مقصودش از این کلام ها این نبوده که یه لفظی رو از دهان خودش لمصلحت اخراج کنه، یه حرفی رو بزنه اما اراده معنا نکنه. اینم مقدمه سادیه یه مقدمه حکمت بود که این الفاظی که از اون صادر شده که قطع داریم صادر شده لمصلحتن به تلفظه به این الفاظ نیست بدون اینکه قطع معنا کرده باشه، مثل کسی که میخواد تجوید خودش رو درست کنه، قرائت خودش رو درست کنه، که مصلحت در همون تنطق به اون الفاظ رو تکرار میکنه بدون قصد معنا. نه این هم خلاف ظاهر حال گوینده که این مصلحت نیست، پس حتما معنای اراده کرده. نتیجه مقدمه ثانیه میشه که حتما معنای اراده کرده. خب اون معنایی که اراده کرده ممکنه معنای تغییری باشه، بله معنا اراده کرده تقییتاً، اون حرف رو زده اونجا تقییتاً، یا در هر دو تقیه کرده یا در یکی تقیه کرده. احتمال تقییه هم باید صد کنیم، بگیم نه جاییست که میدونیم هر دو حرفا هر معانی محتمله همش مخالف عامه، یا نه جایی نبود که تقیه زمینه تقیه وجود نداره، این رو هم صد کنیم. که ایشون هم فرمودن از طبعت ند احتمال تغییر. خب این هم که ثبت کردیم، خب بنابراین فهم میشه که مولا این کلام ها رو فرموده بالقطع در اونجا، معنا هم حتما هم در این هم در این معنا هم حتما اراده کرده، تغییر هم نکرده. خب قهرن پس چیه؟ پس قهرن باید معنای اراده کرده باشه از این و معنای از او اراده کرده باشه، که چیه؟ که خب امکان تحقق در واقع رو داره، امکان تحقق در واقع رو داره. و اون معنی که امکان تحقق در واقع داره اونجا میگفتیم نصف زدسی از این زدسی از این، مثلا همین هر رو اگه اینجا پیاده بکنیم بگیم خب دلیل حجیت سند که اینو گرفت، دلیل حجیت سند که اینو گرفت، پس میگه بگو این کلامات صادر، اصل این که این کلامات صادر شده رو بگو. خب بعد زمینه میکنیم با این، میگیم خب حالا که کلامات صادر شد ظاهر حال متکلم این است که مصلحت در تنطق بینا نبوده، پس اراد از اینها یک معنایی را، تقیه هم که مذفت بود اینه که در کار میگیم، پس قهرن چه معنایی رو اراده کرده؟ اون جامعه رو اونجا اراده کرده، اون جامعه رو اونجا اراده کرده. خب اون جامعه در ضمن چیه؟ اون جامعه در ضمن بخواد اون جامعه اگر در ضمن جامعه رو که اونجا اراده کرده و جامعه رو که اینجا اراده کرده اگر بخواد هر دوش مطابق با واقع باشه باید جامعه در ضمن استحباب باشه، ولی اگه اونجا جامعه در ضمن وجود باشه اینجا جامعه در ضمن اباحه باشه باز تناقض داره و قابل جمع. این ممکن است اینجور تقریر کنیم کلام اینجا، ولی نه این جمع نیست، این مدلول التزامی و مثبتات امارات میشه، جمع
بلاخره
جمع نکرد، مدلول التزام مدلول ظهوراشو جمع نکرد، اونا تساقط کردن. گفتیم مرکز تعارض چیه؟ ظهوراشون، ظهورات با هم درگیر هستن و تعارض میکنن، ولی ما به واسه ادله قدسیت که این راه بازه قهرن، این مثبت اون امارات میشه حجت، امارات که همون ادله حجیت صدور باشه. این خب اینجا در این حال یک مسئله و اون اینه که ممکن است به قائل ان یقول که ما اگر فرض کنیم مولا هم در مقام اراده معنا کرده و تنطق به این الفاظ خودش مصلحت نداشته، ما در این حال نمیتونیم جهت پیدا بکنیم که استحباب اینجا اراده کرده. چرا؟ برای خاطر این که ممکنه خواسته با این کلام موضوع ادله ازن فتخیر رو درست کنه. یکی از احکام شرعیه این است که اگر دو تا خبر متعارض بودن ازن فتخیر، ازن فتخیر مال کجا؟ مال این است که این وجوب اون حرمت دیگه، مال دو تا خبر متضاده، دو تا خبر متناقضه، مال اونجا. بنابراین دلیل حجیت اینو میگیره، دلیل حجیت هم اونو ممکنه بگیره. چرا؟ فایدهش چیه؟ فایدهش که موضوع ازن فتخیر درست میشه. نه واقع را به فاست نمایانه، اگر بخواد واقع را به نمایانه، واقع دو تا چیز نیست، نمیشه. اما من دلیل برای اینکه میخواد واقع را به نمایانه، مگر ما یه جا دلیل داشته باشیم، حجت داشته باشیم برای اینکه میخواد واقع را به نمایانه، والا نه ممکنه که بخواد این مدلول را و این مدلول را به ذهن مخاطب بیاره، بگه خب برداشت که نمیشه چه بکنم، دلیل میفرماد در این صورت ها تخیر، یکی را انتخاب. پس بنابراین باز لغو نمیشه، مشکلی ایجاد نمیشه. پس این که چه اونجور معنا کنیم کلام ایشون رو، چه اینجور معنا بکنیم، تصدیق این فرمایش که در این موارد ما باید سندها اشکالی پیدا نمی کنن و حمله بر استحباب باید بکنیم، این قبول نیست که حمله بر استحباب بکنیم، اون جامع رو میتونیم متعین بکنیم، ولی این مقدارش قبوله که بله در این موارد میتونیم بگیم که سندها تعارض نمی کنن، ادله حجیت سند تعارض نمی کنن. چرا؟ برای اینکه ممکن است برای اثبات موضوع دلیل تخییر باشن علای تقدیری، یا برای اثبات اون واقع باشن علا تقدیر آخر. نه اشکال نداره. چرا؟ چون ادله تخییر لابد چیه مصلحتی داره که فرمده ازن فتخیر، ولی من گفت رها کن برو سراغ اصول عملیه یا برو سراغ ادله فوقانی، لابد شارع دیده این تخییر باعث میشه که بیشتر کسانی که انتخاب میکنن حق رو انتخاب میکنن و اینا به واقع میرسن، به خلاف اینکه بگه برو برایت داری برو. همون حرفی که شیخ اعظم در باب حجیت ظنون عند انفتاح باب علم فرموده، سواله که عند انفتاح باب علم چرا ظنون حجته؟ یعنی الان شخص میتونه بره خدمت امام صادق علیه السلام مسئله رسال کنه، میتونه از ظنون رسال کنه. خب اگه بره خدمت امام علیه السلام باب علمه، از ضراره سوال کنه زن به حجته. خب سوال اینه که چرا در ظرف انفتاح باب علم و به خصوص یسرش چرا ضرون حجته؟ اونجا شیخ فرموده است به خاطر اینه که ممکن است شارعی که محیط به علوم افراد هست میبینه بسیاری از این علومشون چیه؟ جهل مرکب. و اگه بره بگه بزن به مزن نه عمل کنید، اینا بیشتر به واقع میرسن تا برن سراغ علمشون، ولو خودشون هین العلم احتمال خلاف نمیدن، اما اونا احتمال خلاف نمیدن. مطلبی این که خلاف و خطا نکردن واقعا مطلب آخری شاره شاید میبینه که اگه به مردم بگه برید علم پیدا کنید به احکام در ذرتی که میتونید، ایناش خطایشون لعله بیشتر باشه از این که بگه بابا به اخبار مراجعه کنید، به قول ثقات مراجعه بکنید. پس بنابراین اذن فتخیر میتونه مصلحت داشته باشه. مصلحتش اینه که اگه تحقیق کنن بسیاری از آدما ذهنشون اتفاقا میره به همون طرفی که حقه، حالا یه عده اشتباه ممکنه که اون طرف رو بگیره. این مصلحت کل رو که ملاحظه میکنم میگه اذن فتخیر. بله
جمع نمیشه.
ما حدود و صغور این مسئله رو که نمیدونیم که بخواد شعار بسنده بکنه، همین جاها هم ممکنه برای همین باشه. خب بله
همون معنی از جمع که باید از جمع بسنده بکنه.
ایشون همون جمع دلالی متعارف رو فرماد که در علم فرماد بخصو ده داره. خیلی خب ممکن حالا بگیم مثلا این هم شامل میشه، ولی این جمع دلالی نیست، این همون که عرض کردم مثبتات اماراته، نه که جمع دلالی بین دوره باشه، این مثبتات امارات. خب این به خدمت شما عرض دارد که در این صورت، و اما صورت سوم و مبنای سوم. مبنای سوم چیه؟ این است که ما بگیم نه برای ما روشن نیست. بنای اوغلاست، ما لسان خاصی به عدل نداریم. من اوغلاست که عمل به خبر اتقا عمل فشارم رد نکرد، دلیل عمدش اینه. و اما بنابرای مسئله سوم که امروز بکنیم اینو تمام بکنیم، این مطلب رو که وارد اصل برد بشیم، این است که بگیم عدله حجیت سند مشروط هست به این که دلالت حجت باشه بالفعل، یا اینو بخصوصه اون چهارم بگیم اگر در ترتیب قبل اونو اول گفتیم شعنی، اگه شعنی بود بگه این حجت هست، این سند وقتی حجته که دارای مدلولی باشه، دارای دلالتی باشه که لعو شعن الحجیه، اون دیگری هم همین. خب اگر این شد در این صورت تعارض باز بین چیه؟ بین دلالت اینه نه بین سنده. مرکز تعارض دلالت این میشه نه سنده میشه. چرا؟ برای که سنده این میتونه بگه این سند اون حجت این حرف امام زدن، اونم بگه این حرف امام علیه السلام زدن، قهرن دلالت ها به همون بیانی که گفتیم ثابت خواهد شد، جامعش اینجا ثابت میشه، جامعش اینجا ثابت میشه و الی آخر الکلام الکلام در این صورت. و اگر گفتیم که نه مشروط است به حجیت فعلیه، بله یعنی شرایط هست، لولا اگه تعارض نبود حجت میشد، یعنی نه اینجا مقصودمون اقتضا به اون معنی که اونجا میگفتیم غیر از این، اینجا اقتضا معنای اقتضا اینه، یعنی نه اینکه الان مقتضی وجود داره، به این معنا که جوریست که اگر معارضه نبود سایر شرایط برای حجیت بود مقتضی پیدا میشد، نه که الان هستش، مقتضی برای عضویت پیدا می شود. یعنی اجمال مثلا نداره، دلالت محقق، اجمال نداره و امثال اینا، یه دلالت این چنین که همه خصوصیات لولا مانع مقتضی برای عضویت میشد وجود داشته باشه، مقصود اینه. و اما احتمال چهارم این است که بگیم نه، فقط سندی حجته که دلالتش بالفعل حجت باشه. وقتی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در متعارضن که نمیشه هر دو مدلول ها بالفعل حجت باشه. پس شرط برای حجیت این سند و شرط برای اون سند، حجیت اون سند نیست، قهرن تعارض مرکزش میشه کجا؟ میشه سند. در این صورت میشه سند. پس و چون از نظر شهید سند مبانی ثلاثه متأخر باطلن و مبنای اول صحیحه، قهرن مرکز تعارض میشه کجا؟ میشه خود سندها و دلالت. قهرن میشه سند و دلالت، چون ارتباطیه با هم دیگه. اینجا هم یه بحث کوتاهی حالا داشته باشیم راجع به این مسئله که آیا واقعا اینجوریه دلیل حجیت سند و دلیل حجیت دلالت یکیه به نحو ارتباط، یا اینا دو تا هستن؟ حق کدومه؟ بلو شهید سر فرموده یکیه، متحده. اما واقعا این چنینه یا نه؟ ما دو تا بنا، دو تا مطلب داریم. بلا آقا دلالت ها تا سند ها درست نشه موضوع نداره، ثابت نیست دلالتی وجود داره، درست؟ چون باید سند فرق که نداریم که، پس باید سند ثابت بشه تا اینکه دلالت درست بشه. دلالت سند هم نمیتونه اینجا درست بشه. چرا؟ برای اینکه این سند مشروط است به اینکه دلالتی که حجت بالفعل داشته باشه. اینجا اینجنین نیست، چون این مدلولش معارض با اونه، نمیشه حجت بالفعل باشه. اون یکی هم همینجوره. پس بنابراین علم اجمالی داره که یا این سند حجت نشده یا اون سند حجت نشده. قنده سند با تعارف بده بلا ها نه نه بله. ممکنه بدون معدان حجت باشه که اینو گفت، همین الفاظ رو گفت، اما معدان ممکنه نداشته باشه. چرا؟ نه اگه معدفه نه الان درسته داره میگه حبت
اینکه
سیدی حساب بدون معنا رو خود ببینید خلاف فرض چهارمه. نه فرض چهارم این است که میگوید این سند دلیل حجیت سند سندی رو میگیره که بر فرض حجیت اون سند مدلولش حجیت بالفعل باشه، یعنی معارضی که نداشته باشه، درست؟ و چون اینجا معارض داره پس شرط حاصل نیست، پس قهرن مرکز حالا مرکز تعارض هم میشه سند ها. نه چرا؟ چون ظهور ها که وجود ندارن تا سند ها نباشه، ظهور ها که وجود ندارن تا ما بگیم اینا دلیل حجیت میگیره اینا رو تعارض میکنن. چی وجود خارجی داره؟ ظهور کلام مولا حجته، نه حتی ظهور حجته، ظهور کلام مولا حجته. اما حالا این کلام مولا تا ثابت نشه کلام خلیزا گفتیم که ادله حجیت سند حکومت ظاهری داره بر ادله حجیت ظواهر، یعنی فرد برش درست میکنه. تا فرد درست نکنه که اون تفکیق نمیشه که. خب برای خاطر اینکه هر دو سندها رو میتونه ادله حجیت بگیره، شرط درش موجود بود. نه نه، تعارض اونا مطلبی، این که ادله کدومان با هم ناخوانی دارن. بله اونا که به این ظهوره، یعنی به عبارت اخرى اون وجوب و اون حرمته، وجوب و حرمت با هم چی دارن؟ ناخوانی دارن. نه ادله حجت ظهور حالا قبل از سند که نمیتونن ادله حجت ظهور پیا سوار بشن.
این همین بحث خود سند هم میشه که از
نه ببینید سند ها معارضن، یعنی این، یعنی این میخواد بگیم سندی حجت هست که ینجر رو به چی؟ به یک ظهوری که بتواند حجت باشد، به یک ظهوری که بعد از اینکه سند فرض کردیم دیگه اون حالت انتظاری نداشته باشه، اون حجت بالفعل باشه. اگه فرض این مبنا رو که ادله حجیت سند مال خبری است که دارای مدلولی است که بعد از اینکه سند رو گرفت دیگه اون حالت انتظار نداره، اون بالفعل حجت میشه. خب این در کجا؟ این شرط در کجا متوفره؟ در جایی که معارض نداشته باشه اون مدلول. اما اگر جایی که اون مدلول معارض داره، پس اگر این سند رو هم بگیره مدلولی درست میشه که تازه ادله حجیت ظهوراش با هم درگیر میشن و بالفعل حجت نیست. فلذا نه این شرطشو داره نه اون شرطشو داره و قهرن مرکز تعارض میشه اونجا و دیگه نوبت این نمیرسه که ما بگیم به دلالت. خب حالا میخوام ببینم از این چهار تا مبنا کدوم حقه، کدوم درسته؟ واقعا همینطوره که شاید صد میفرماید یا مبنای دوم درسته؟ چه اینا ربطی با هم ندارن، دلیل حجیت سند ربطی به دلیل حجیت ظهور نداره، اونم ربطی به این نداره. سعید نیست هم نهد دوم درست باشه، یعنی مبنای دوم نه مبنای اول. چون مطلب این که چه گفت و چه خواست دو تا موضوع جدای از هم. چه گفت؟ حالا این گفته چه معنایی داره؟ طریقه به چه معنایی؟ به چه مفادی؟ به چه؟ این یه ابزار دیگه‌ای داره، یک عبارات دیگه لازم داره، یه طرق دیگری لازم داره. ممکن است که یک دلیل واحد، یک روایت واحد، یک آیه واحد بیاد حجیت هر دو رو دلالت بکنه، اما این غیر از این است که بگیم این دو تا مرتبط به همه جدا نمیشن از هم دیگه. مثل این که یک دلیلی مثل ادله استصحاب، ادله استصحاب خب میاد موارد مختلف رو حجت میکنه، هم موضوع رو حجت میکنه، استصحاب بقای موضوع شما ممکنه یه جایی بکنید، هم استصحاب بقای حکم همون موضوع رو بکنید. مشکلی نداره، یک دلیله درسته، اما اون استصحاب موردش محطش مثبش یه جاست یه چیزه، اون استصحاب مورد و مثب و محطش یه چیز دیگه ایه و اون در رتبه متقدمه، اون در رتبه متأخره. استصحاب موضوعی در رتبه متقدمه، بعد استصحاب حکمی در رتبه متأخره.
Thank you.
بله؟ نه، چون اینجون فرمایشش اینه، فرمایشش اینه که چون اینا مرتبطن با هم دیگه، نمیشه اینا تفکیک کرد بگیم یکیش هست یکیش نیست، نمیشه. بله؟ نه نه، برنامه اوغلا این است که به هر این عمل میکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه در اتکازشون به خاطر مصالح بنا گذاشتن، هر آدم سقه‌ای که میاد میگه گفت، بنا گذاشتن که بگیم بله گفته، و بنا گذاشتن این کلمات هم ظهورش در ارائه فلان مطلب هم قابله. فلذا در جایی که شما ظهور دارید سند قطعیه. خب اینجا یه بنای دیگه جداگانه دارن، بنای جداگانه که ندارن، یه بنا دارن که ظهورات حجت کاشف از مراده، بعد طبقش عمل کرد. حالا این ظهورات در جه بشه که قد داری گفته یه آدم سقه برد نفته. یه بنای دیگه هم این دارن که اگه سقه اومد گفت که خبری داد، که یکی از خبراش اینه که این الفاظ از زبان امام علیه السلام در جواب اون سوال خارج شد، اینو قبول کن. خب حالا که قبول کردیم، این کلام یه دلالتی داره، این دلالت هم مورد پذیرش و غلط. حالا اون کلام چه در جایی که راوی ثقه میاد نقل کنه، چه جایی که خودت از امام میشنوی که قد داری، چه یک خبر متواتر به شما میگه، چه خبر محبوب قرائن میاد میگه و قدش پیدا کردی. پس بنابراین جدا این دو تا مطلب از هم دیگه، حتی در سیره عقلاییه. بله ما در مقام خارج از کجا میفهمیم هم سند هم چه حجته؟ برای که حرفا رو که میبینیم گوش میدن عمل میکنن، همین یه بنایشون. ولی این تحلیلا در حقیقت دو تا ارتکازه، که این دو ارتکاز در مقام عمل یک تجلی واحد پیدا کرده که به حرف این راوی عمل بکنن. این در این راوی عمل بکنن در حقیقت نتیجه دو بنا و دو سیره که تلقیق شده در اینجا، این نتیجه رو داده و اینا با هم ارتباطی ندارن در واقع. فلذاست که بر اساس همین مطلب تلمیذ محقق ایشون در ازواهن و آرام فرموده این مبنای عجیب ایشونه، من العجب یا من اعاجب کلماتهی، این حرفی که ایشون در اینجا زده که این دوتا با هم که دوتا هستن. از حق اینه که همونطور که ایشون هم فرمودن و از دیگه توضیح ندادن مطلب رو، فقط تعجب کردن از مبنای شهید صد، حق اینه که مبنای دوم دهی هسته. بسم الله خب فردا انشاءالله بحثمون در اصالت و تخییره، یعنی کسان که گفتن مقتضای قاعده این در تعارض خاجه اولیه این در تعارض تخییره که این مبنای مهمیه، باید این رو بررسی کنیم.
Thank you.